صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب عاشورای حسینی است، شب کارگردانی ابا عبدالله در سرزمین تفتیده عراق و شب و روز ماندگار در تاریخ اسلام. عاشورا یک روز نیست و کربلا هم یک سرزمین نیست. عاشورا به پهنای همه تاریخ بشر و کربلا به جغرافیای همه سرزمین هاست. امشب و فردا حوادثی در سرزمین تف و عراق اتفاق افتاد که هیچ کس اون روز باور نمی کرد این گونه تاریخ بشر رو تحت تأثیر قرار بده. حتی در میان مسیحیان، در میان صاحبان ادیان دیگر، حتی در میان غیر معتقدین به خدا مانند هندوها و دیگران این گونه تأثیر بگذارد. کربلا و واقعه عاشورا حادثه ساده‌ای نبود، حادثه ماندگاری بود در تاریخ بشر. گرچه 14 قرن تقریبا می‌گذرد، اما حرارت حادثه کربلا و اون تأثیر واقعه کربلا خودش رو در تاریخ نشان داده و نشان خواهد داد. و یکی از دلایل اینم که دشمن کمتر توانسته در جوانان شیعه نفوذ کنه همین حادثه است. بالاخره شما ببینید امشب هر کسی با هر گرایشی، من به اینجا کار ندارم، کل کشور رو میگم، به هر حال یه جوری خودشو با مکتب ابی عبدالله ارتباط داده، ولو یک غذای امام حسین بگیره بخوره، ولو یک یا حسین بگه، ولو یک لباس مشکی بپوشه، این تأثیر خودش، این تحولی که حادثه عاشورا در دلها ایجاد کرد. روزی که قنداقه امام حسین رو دست پیامبر دادن یه دعا کرد، عرضه داشت خدایا دلهای مردم رو به این حسین من جلب کن. دلها جذب شد. لذا کار خداییه، کار بشری هم نیست. شما نگاه کنید امروز این جمعیت که حالا با این بیماری کرونا و با این توصیه‌های به مسائل بهداشتی، در این حال مردم یه وظیفه‌ای می‌دانن. شاید ماه رمضان اینطور بیرون نیامدن. این حرارتی که از محبت حسین تو دلهاست، این کار خداست. حدیث هم داریم خداوند اراده کرده محبت ابی عبدالله رو در دلها قرار بده، در دلها مستقر کنه. خب دو سه تا جمله راجع به امشب بگم، بعد یکی از خطبه های امام حسین رو، که چون بحث ما این شب ها رو خطبه های امام حسین بود، خطبه ای که امشب خوانده رو با هم مرور کنیم. امروز بعد از ظهر، بعد از نماز عصر، ابی عبدالله یک لحظه خواب مختصری رفت. یک مرتبه صدای تیراندازی و فریاد دشمن ایشون رو از خواب بیدار کرد. زینب کبرا سلام الله علیها سراسیمه آمدن، برادر چی شده؟ فرمود الان خواب بودم، جدم رسول خدا رو خواب دیدم. فرمود حسینم بیا به سوی ما. بعد امام پرسید سر و صداها برای چیه؟ گفتن عمر سعد دستور حمله داده، گفته کار رو تمام کنید. و اون شعار معروف یا خیل الله ارکبی، ای لشکر خدا سوار بشید، بهشت در انتظار شماست، که حالا اینا فکر میکردن دارن یه عبادتی انجام میدن. امام سجاد اشک میریخ، میفرمود حسین ما رو قربتن الالله کشتن، فکر میکردن دارن یک مثل امیر المومنین که با آیه قرآن کشتن، ان الحکم الا لله گفتن، فرقشو شکافتن. آقا بلا فاصله ابوالفضل العباس رو خواستن، فرمودن با 20 نفر تنها نه، برو با اینها گفتگو کن، امشب رو از ما ازشون مهلت بگیر. حبیب ابن مظاهر بوده، زهیر بوده، عباس آمدن وارد صحبت شدن. اول اونها نپذیرفتن، ولی یه فشاری روی عمر سعد آوردن. بعضیا گفتن اینا یه شب مهلت میخوان، فردا جنگ صورت بگیره چه اشکالی داره؟ اگر کافرم باشه درخواستی بکنه تو جنگ، منطقی باشه باید پذیرفت، ایشون که پسر پیغمبره. لذا پذیرفتند و لذا جنگ و شمشیر زدن متوقف شد. امام نماز مغرب و عشا رو امشب خواندند و شب بسیار پرحادثه ای داشتند که حالا من به بخشهایش اشاره میکنم. یک آقاییست در کربلا به نام ضحاک، ضحاک ابن عبدالله مشرقی. این آدمیه که عصر عاشورا از کربلا رفته، لذا عملا خبرنگار کربلاست. خیلی از این حرفا رو ایشون نقل کرده. البته لشکر عمر سعد هم خبرنگار داشت، حمید ابن مسلم بود، هلال بود. خود امام سجاد 34 سال بعد کربلا زنده بوده، تمام قصه های کربلا رو میدونسته، بیان میکرده. اینایی که میگن کی این جزئیات رو نوشته، این جزئیات خود امام سجاد که 34 سال زنده بودن، ولی این آقای ضحاک ابن عبدالله مشرقی، این همون کسیه که تو مسیر کربلا با امام حسین ملاقات کرد، خدمت آقا رسید، آقا ازش خواست کمک کنه بیاد، گفت آقا من میام، هر چقدرم شما بفرمایید من در رکاب شما خدمت میکنم، ولی من کشته نمیخوام بشم، من بر میگردم. آقا فهمید اشکال نداره، قبول کرده ماموز. آمده روز عاشورا کربلا، از صبح عاشورا هم خوب جنگیده، چند بار امام دعاش کرد خدا یا قوت به دستش بده، توانشو زیاد کن، شجاع بوده. فردا عصر آمد خدمت امام حسین، گفت آقا ببینید من با شما یه قراری داشتم، تا الانم ایستادم، الان من برم شما رو میکشن، من بمانم شما رو میکشن، خیلی حضور من تأثیری نداره، اجازه بدید من برگردم. آقا فهمود اشکالی نداره، برو، میتونی بری؟ گفت بله. لشکر عمر سعد هم دیگه خسته بودن، اگر این لحظات کسی میرفت مانعش نمیشدن، یکی هم کمتر میگفتن بشه، یکی یه اسبی بسته بود پشت تپه، سوار شد و از کربلا رفت. این آدم سالها بعد از کربلا زنده بوده و گزارش کربلا رو چون قدم به قدم با امام حسین بوده نقل کرده، و ابی مخنف که اولین مقتل نویس امام حسینه بیشتر حرفاشو از ایشون نقل کرده. او میگه من امشب دنبال امام حسین بودم. آقا این آیه رو امشب خیلی میخوند، با صدای بلند میچرخید و این آیه رو میخوند، آیه ای که خواهرش حضرت زینبم در مقابل یزید خواند. آیه اینه، آیه 218 سوره بقره: ولا یحسبن الذین کفروا. این آیه داره به کفار، یعنی امام حسین اینا رو کافر میدونه. این آیه میگه کافرا فکر نکنید اگه خدا به شما میدونی میده، عمری میده، سلامتی میده، ظلم میکنید دوستتون داره. نه، 400 سال خدا به فرعون مهلت داد، یه سردردم نگرفت، یعنی خدا دوستش داشت. چرا راه دور میرید؟ صدام چند سال مهلت داشت؟ چقدر تو کویت و تو حلبچه و تو ایران و چند سال جنایت کرد، یه مرتبه گرفتش. اینو بهش میگن املا و استدراج، یعنی مهلت دادن تدریجی اما یه مرتبه گرفتن. مثل دانش آموزی که تو مدرسه درس نمیخونه، هیچی هم بهش نمیگن، باباش هم نمیگن بیار، مادرش هم نمیگن مادرتو بیار، اصلا کاری باش نداره. اردو هم میبرنش تازه، مثلا ممکنه جایزم بهش بدن، اما آخر سال میگن بفرما دیگه، سال دیگه نیا مردود. اگر اینو به شما بگم جوانان عزیز، برادران و خواهران، اگر تو زندگی خطایی میخونید، پاتون به سنگ میخوره، سرتون به سنگ میخوره، یه اتفاقی براتون میفته، خدا دوستتون داره. چون روایت داریم کسایی که گناه میکنن هیچیشون نمیشه، اینا رها شدن، این خواهد پیمانشون پر بشه، که به این میگن استدراج. این ولذا روایات فراوانی داریم، اگر یه وقتی تو زندگی مصیبتی پیش اومد، مریضی، آقا کفاره گناهه، پاد به سنگی خورد، چیزی از دست دادی، خدا میخواد به خودش بیای، به خودت بیای، که به این میگن عذاب ادنا. ولنزیقنهم من العذاب الادنا. ضحاک ابن عبدالله مشرقی میگه آقا امشب با صدای بلند این آیه رو میخون، که حتی شمر شنید، اومد جلو گفت چی میگی حسین؟ آیه اینه: ولا یحسبن الذین کفروا، فکر نکنن کافرا، انما نملی لهم خیر لانفسهم، ما بهشون مهلت میدیم دوستشون داریم. و الا من شبا قبلم گفتم کربلا امام حسین اراده میکرد اینا همه میرفتن تو زمین، جنی ها اومدن خدمت امام حسین گفتن به ما اجازه بده ما این لشکر رو نابود کنیم، آقا نپذیرفت. ملائکه 4000 ملک اومد گفتن آقا اجازه بده ما اینا رو نابود کنیم، آقا نپذیرفت. قرار نبود کربلا غیر طبیعی تمام بشه. اگر خدا به شما مهلتی میده، امروز شما بر اریکه قدرتید، اینو بدانید انما نملی لهم لیزداد و اسما، میخواد پیمانتون پر بشه. والله یزید 4-5 سال بعدش به درک واصل شد، تمام این قاتلای کربلام تا اون کوچکترینشون بدبخ شده. ابوالعباس صفاح قبرهای اینا رو شکاف، بنی امیه رو استخوانشون آورد بیرون آتیش زد. تو یک جلسه فقط 1000 نفر رو از بنی امیه، نگاه کنید خودش گفت من 1000 نفر از بنی امیه رو کشتم. حالا ابوالعباس هم قصدش خدا نبود، اللهم اشغل الظالمین بالظالمین شد، فرش انداخ رو سرهای بنی امیه، تخت زد نشست. حالا مختار یه گوشه ای از کاره، مختار یه بخشی از کاره، بخشش به دست ابوالعباس صفاح. بدبخ شدن اینا، بیچاره شدن. اون که پیرن برده بود بیچاره شد، اون که گوشواره برده بود بدبخ شد، اون که آب بسته بود با مرض تشنگی مرد، با مرض تشنگی شکمش اونقدر آب نوشیده بود تشنگیش رفع نمیشد، به درک واصل شد، معده‌اش ترکید به درک و یکیشون روی آرامش ندیدن. امشب امام این آیه رو تو صحرای کربلا زیاد میخوند: ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی. اینو ضحاک ابن عبدالله میگه. عرض کردم امشب ایشون قدم به قدم ابا عبدالله حرکت کرده و گزارش کرده. امشب نافع ابن هلال میگه من یه چند قدمی با امام حسین شروع کردیم تو بیابون حرکت کردن، تاریک بود، گاهی هم آقا خم میشد این خارهای بیابان رو میکند، میفرمود بچه های من فردا تو این صحرا پراکنده میشن. وجود مقدس ابی عبدالله، نافع ابن هلال میگه همینطور که با هم قدم میزدیم رسیدیم به یک تپه. من اینو بگم و دیگه، چون ساعت 9 اعلام لبیک یا حسین شده، این چند تا لبیک ان شاء الله بگیم. میگه رسیدیم به یک تپه. آقا فرمود نافع این تپه رو میبینی؟ گفتم بله. فرمود از همینجا برو، من بیعتمو برداشتم ازت، تا همینجا ازت ممنونم، برو. میگه یه نگاهی کردم اشک تو چشمام حلقه زد، گفتم آقا در رندگان بیابان منو قطعه قطعه کنن اگر من شما رو رها کنم، من تا در کنار شما به شهادت نرسم این صحرا رو ترک نخواهم کرد. امام ازش تشکر کرد. حالا شما هم امشب در این ساعت شب که در کشور اعلام لبیک یا حسین شده، همراه بشید با امثال حبیب و نافع، هر کجا نشستید 3 مرتبه با صدای بلند لبیک یا حسین. سه مرتبه هم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. نافع میگه من با امام آمدیم جلو خیمه حضرت زینب. خوب گوش بدین عرایض رو امشب. امام فرمودن تو بیست من برم یه گفتگویی با خواهرم، یه سری بزنم به حضرت زینب. میگه آمد داخل خیمه، من بیرون بودم ولی شنیدم فهمیدم حضرت زینب نگرانه. میگه برادر آیا اینا شما رو یاری میکنن فردا؟ نکنه همین چند نفرم تنهات بذارن، نکنه همین چند نفرم برند. نافع میگه من اومدم جلو خیمه حبیب ابن مظاهر، گفتم حبیب دختر علی ناراحته، فکر میکنه فردا امام تنها میمانه، تو پیر غلام مایی، تو از همه مسنتری، تقریبا جزو پیر مردهایی که کربلاست، یه کاری بکن. گفت باش. از خیمه آمد بیرون، فریاد زد اصحاب جمع بشن، بنی هاشم نه، اصحاب، مسلم ابن اوسجه، یزید ابن سبیت، خودش، نافع، محمد ابن بشیر، تقریبا بودن 40-50 نفر. اینا رو جمع کرد آورد جلو خیمه حضرت زینب. خودش هم به عنوان سخنگو از حضرت خواهش کرد از خیمه بیاد بیرون. گفت دختر امیرالمومنین، خیال شما راحت باشه، تا یکی از ما زنده ایم نه تنها نمیگذاریم به حسین لطمه ای وارد بشه، نمیذاریم بنی هاشم میدان برند. حضرت تشکری کردند و اینها رفتن. اینم یه بخشی از حوادث امشبه. امشب 4 چیز تو خیمه های ابی عبدالله موج میزد که امام حسین هم جوانها، عزیزان، برادران، خواهران، اینا حرف داره. امام حسین هم فرمود عباس جان میری از اینا مهلت بگیری؟ ببین من، امام حسین که نمیترسه، چه فرقی میکنه حالا امرو بعد از ظهر یا فردا صبح؟ 24 ساعت هم فرقش نیست، نمیخواد از مرگ فرار کنه. شهادت هم شما میدونید بالاترین ارزشه، چیزی زیر این آسمان از شهادت بالاتر نیست. اما ابی عبدالله فرمود عباس جان برو به اینا بگو من امشب برای 4 چیز مهلت میگیرم. یکی نماز، میخوام یک کمی دیگه نماز بخونم. یکی تلاوت قرآن. جوانها شما رو به خدا این پیام ابی عبدالله رو بگیرید. همه عاشورا رو بخواید جمع کنید تو همین 4 تا کلمه جمع میشه، دعا و استغفار. لذا سید ابن طاووس میگه امشب مثل کندوی زنبور عسل از خیمه های ابی عبدالله صدای دعا میامد، صدای مناجات میامد، صدای ذکر میامد. امشب رو ابی عبدالله هم خودش هم اصحابش بخش عمده ایشو بین راکعن و ساجد، عده‌ای تو رکوع بودن، عده‌ای تو سجده، چون میدونستن، اینا میدونستن فردا شب هیچ کدامشون نیستن. لذا فردا صبح امام حسین به حضرت زینب فرمود تو نماز شبت منو یاد کن، چون دیگه من شب 11 نیستم، تو هستی. امشب برای این 4 چیز مهلت گرفته شد. اما بیایم سراغ خطبه. خوب عنایت کنید، آقایی که یک قطره آب تو خیمه هاش نیست، بچه هاش تشنن، محاصرن، 30,000 دشمن گرگ ظالم شمشیرها رو آماده کردن برای کشتن اینها و برای غارت اینها، این آقا امشب یه سخنرانی کرده. شما رو به خدا خودتون رو توی این موقعیت قرار بدید. ماها یه بچه‌مون مریض میشه خودمون رو میبازیم، یه اتفاق ساده‌ای تو زندگی بعضیا میفته، کفر میگن، با خدا در میفتن، شکوه میکنن، گله میکنن. من خدا شاهد هر وقت این خطبه رو میبینم من خجالت میکشم، به عنوان یک مسلمان و شیعه خجالت میکشم که شب عاشورا امام حسین اصحابش رو جمع کرد. بعد از آنی که حمد و ثنا گفت، خدا رو بر 5 نعمت شکر کرد. کی شکر کرده؟ آقایی که فردا شهید میشه، زن و بچهش اسیر میشن، غذا و آب تو خیمه هاش نیست، طفل 6 ماهش تشنه است، آقایی که بچه هاش جلو چشمش دارن الاتش میگن. شما رو به خدا نگاه کنید، اللهم، ببینید، انی احمدو که داره شب عاشورا اینا رو میگه ها. یه وقت خودم تو شرایط عادی شکر میکنه، سفره افتاده، غذا رو میخوره، الحمدلله رب العالمین. خب خوبه، خیلی هنر نیست. شامتو خوردی، ماشینت آماده است، خونت آماده است، جا استراحتت آماده است. اما یکی اوج اتاق عمل، اوج بیماری بگه الحمدلله رب العالمین، این هم ارزش داره. تو این شرایط سخت، خدایا من تو رو بر 5 نعمت شکر میکنم. برادران، خواهران، نعمت آب و نان نیست فقط. نعمت فکر نکنید فقط خانه و ماشینه. ببینید امام حسین امشب شکر چه نعمتهایی رو به جا میاره. احمدو کر ان اکرمتنا به نبوه، امشب داره میگه، و این حرفا مال دل شب امشبه. خدایا من ممنونتم به ما یک پیغمبری مثل حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دادی. چه پیغمبری، مهربانتر از جان ما، مهربانتر از خود ما، درد ما رو درد خودش میدونه، حریص بر هدایت مردمه، اونقدر خودشو به زحمت انداخته که خدا بهش میگه بابا خودتو اینقدر اذیت نکن. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. خدا را شکر که ما یه همچین پیغمبری داریم که خاتم انبیاست. اون چه خوبان همه دارند او تنها داره. این 5 نعمت رو ببینید، شما هم خدا رو بر این نعمت ها شکر کنید. 2 و علمتنا القرآن. خدایا ما ممنونتیم، به ما قرآن یاد دادی. سوره الرحمن دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. من از شما سوال میکنم اگه انسان نباشه علم القرآن معنا داره؟ قاعدتا باید بگه خلق الانسان بعد بگه علم القرآن، اما اول میگه علم القرآن بعد میگه الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. سوره الرحمن 31 مرتبه خدا گله میکنه از اینایی که نعمتها رو نادیده میگیرن. 31 مرتبه، نداریم تو کل قرآن همچین تکراری. نگاه کنید دیگه، 31 مرتبه میگه فبأی آلاء ربکما تکذبان. آلاء یعنی نعمت. آی جنی ها، خطاب به جنم هست، آی انسان ها، کدوم یکی از نعمت های خدا رو تکذیب میکنید؟ چرا نعمت رو نمیبینید؟ چرا همش شکوه میکنید؟ چرا همش گله میکنید؟ چرا شاکر نیستید؟ خدایا شاکرم تو رو بر نعمت قرآن. جوانان عزیز، این قرآن به سهولت به دست ما نرسیده، اونقدر سیلی خوردن براش، اونقدر شهید داده شده. شما رو به خدا قرآن رو یاد بگیرید، هر روز بخوانید، ولو 10 آیه، ولو 5 آیه. جوانی که گوشت و پوستش با قرآن آمیخته بشه، شیطان نمیتونه روش نفوذ کنه. شما الان شبها که به آسمان نگاه میکنید، مخصوصا شبهایی که ماه خیلی به هر حال روشن نیست، شبهای آخر ماه، ستاره ها رو قشنگ میبینید، مخصوصا تو بیابان. در روایت داریم ملائکه از آسمان وقتی به زمین نگاه میکنن، شبیه این ستاره ها نور میبینن. بعضی جاها شما با هواپیما سوار شدید، روی شهری که رد میشه میگید اینجا فلان شهره، فقط لامپاشو میبینید. ملائکه از آسمان نور میبینن، سوال میکنن این نورا چیه؟ خطاب میشه اینا خونه هاییست که دارن توش قرآن میخوانن. خانه ای که توش قرآن خوانده بشه رفت آمد ملائکه است. ولو بلد نیستید باز کنید قل هو الله حمد، مقید باشید. امام حسین داره شب عاشورا خدا رو شکر میکنه بر نعمت قرآن. برادران من، خواهران من، چرا سر بریدش بالای نیزه قرآن خوانده؟ چرا پشت سر علی اکبر قرآن خوانده؟ چرا فردا هر کسی که اومد باش خداحافظی کنه؟ یه سری شهدا به خداحافظی نرسیدن، حدود 40 نفر فردا تو حمله اول شهید شدن. این که گاهی ما میگن چرا روزه همه شهدا رو نمیخونید، چون تو یک حمله یک جا 40 نفر شهید شد. بقیه خب اومدن اجازه گرفتن، هر کسی که اومده اجازه بگیره امام پشت سرش این آیه رو خوانده، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. چرا سر بریدش تو مجلس یزید قرآن خوانده؟ یعنی قرآن رو اهمیت بدید. این دومین نعمتی که امام امشب امام حسین گفت. این خطبه رو دقت کنید، این خطبه تو شرایط شب عاشورا ایراد شده. خدایا شکر فقهتنا فی الدین، ما رو آشنای با دین کردی، دین رو بفهمیم. عزیزان من، یکی از امور مهم شناخت دینه، لیتفقهو فی الدین، آدم دینش رو بشناسه. دین دو چیزه، باورها و اعمال. خداشناسی جزو باورهاست، پیامبرشناسی، امامشناسی، نماز، روزه، خمس، اینا جزو اعماله. چقدر بده یک جوان یا غیر جوان، فرق نمی کنه، بلد نباشه احکام دینشو، آشنا نباشه با دینش. چرا حضرت عبدالعظیم زانو می زد خدمت امام هادی، می گفت آقا من دینمو بر شما عرضه کنم ببین درسته یا نه؟ دین خیلی مهمه. شما یه وقت کربلا رو با روزه نگاه میکنی، خب من کاری ندارم، اشکم میریزید. اما یه وقت شما میگید عباس وقتی دست راستش قطع شد گفت والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، من دست راستم هم قطع شد، شد من از دینم حمایت میکنم. حمایت از دین بالاترین ارزشه، از پدر، مادر، نفس، از همه چیز بالاتره. دین اگه به خطر بیفته، قرآن میفرماید تو سوره شورا آیه 13، اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه، مردم ستون دین استوار نگه دارید. آقایون دین یه مفهوم انتزاعی نیست، دین یک چیز فرضی نیست، حجاب یه بخشی از دینه، خمس یه بخشی از دینه، نماز یه بخشی از دینه، لکل شیء وجه و وجه دینکم الصلات، هر چیزی صورتی داره، صورت دین نماز، حج یه بخشی از دینه، روزه یه بخشی از دینه، مال حلال یه بخشی از دینه، رعایت روابط نامحرم و محرم یه بخشی از دینه، دینی هست دیگه. فرمود سفری که دینتون به خطر میفته نرید، روایت داریم آقا من اگه این سفر برم گناه میکنم، نرو. فرمود خواستگار برای دخترتون میاد، اول دین و اخلاقشو بپرسید. والله داریم دور میشیم از فرهنگ دین. صد تا ماشین و خانه داشته باشه و شغل، اگه اخلاق نداشته باشه با دختر تو زندگی میکنه؟ این آمار 25-6% طلاق تو کشوره. فکر نکنید این آمار بین خانواده های فقیره، اتفاقا تو کمیته امداد کمترین آمار طلاق، کمترین آمار طلاق تو ازدواج های کمیته امداد. تو مناطق ثروتمند تهران، مشهد و شهرهای بزرگ گاهی طلاق تا 30-40% رسید، اونم تو 5 ساله اول ازدواج. و شما فضاها مجازی رو نگاه کنین، این از این جدا شد، اون از اون جدا شد، این به این وابسته شد، اون با این ازدواج کرد، اصلا یه اوضاعی شده، یه اوضاعی شده. خب چه وضعیه؟ وقت تهدید نسل، کاهش جمعیت، افول سن، پیر شدن جامعه، اینا همه خطراتی است که 30-40 سال دیگه این کشور رو تهدید میکنه. چرا باید این آمار مگه ما چقدر ازدواج داریم که اینقدرش طلاق باشه؟ آقایون میگن هر 20 دقیقه تو کشور یه طلاق داره واقع میشه. برای اینکه مبنای ازدواج ها مبنای دینی نیست، مبنای اخلاقی نیست، برای اینکه اکتفا نیست. نمیخوام شب عاشورا این حرفا رو بزنم، جاش تو منبر نیست، اما روایت داره خدا از انسان های متزوق بدش میاد، متزوق از ذوق میاد. نگاه کنید تو لغت معناشو، زنهای متزوق و مردهای متزوق و خدا بدش میاد. یعنی کی؟ یعنی کسایی که اکتفا به همسر نمی کنن، یعنی کسایی که چشمشون دنبال دیگرانه، کسایی که ورود به زندگی خانوادگی دیگران پیدا می کنن. عرض کردم بیش از این نمیخوام باز کنم. تزوق یعنی تنوع طلبی، یعنی حرص در مسائل عرض میکنم خانوادگی و شهوانی، یعنی همینی که متاسفانه گاهی انسان تو اخبار چیزهایی میبینه که بدن آدم میلرزه. مواظب باشیم، احتیاط کنیم. دین برای قوام جامعه است، دین برای نگه داشتن جامعه است، دین به نفع جامعه است. خدایا من تو رو امشب شکر میکنم بر 5 نعمت: اول نبوت، دوم قرآن، سوم دین. من خودم رو میگم، کار با شما ندارم، چند بار شده بگم خدای الحمدلله پیغمبری داریم مثل رسول خود، ائمه‌ای داریم مثل امیرالمومنین، کتابی داریم مثل قرآن، فاطمه زهرا داریم، امام زمان داریم، خدایا شکرت، ممنونت، امام حسین داریم. امشب داره امام حسین، جالبه تو این شکرایی که کرده همش نعمتهای معنویه. چهارم: و جعلت لنا اسماء و ابصارا و افئده. خدایا ممنونتم، به ما چشم دادی، گوش دادی، فهم دادی، میبینیم، میشنویم. اینم نعمت چهارم. نعمت پنجم: ولم تجعلنا مشرکین. خدایا ممنونتیم، ما مشرک نیستیم. الان، همین الان که شما اینجا نشستید، کلی معبد تو دنیاست، کلی بت تو دنیاست، کلی آدم تو دنیا بت میپرستن. خدایا ممنونتیم، ما توحید داریم، ما مشرک نیستیم. امام بر این 5 نعمت خدا رو شکر کرد، بعد فرمود: من اصحابی با وفاتر از شما نمیشناسم. خیلی با وفایید، خیلی نیکوکارید، کمید اما خوبید، کمید اما وفادارید. فرمود: اهل بیتی نیکوکارتر از اهل بیت خودم نمیشناسم. خب تمام شد سخنرانیش، تأملی کرد، فرمود: ولیأخذ کل رجل بید رجل من اهل بیتی و تفرقوا فی سواد اللیل. حالا هر کسی میخواد دست یکی دیگرم بگیره بره. آه شما 100 نفرید فوقش، 150 نفر فوقش امشب، هر کسی میخواد تو این تاریکی شب بره. تفرقوا فی سواد اللیل، انتم فی هل منی، شما آزادید. آقا دیگه صحبت ها شروع شد. اول عباس شروع کرد، ابوالفضل شروع کرد صحبت، زهیر، دیگران گفتن نه آقا. امام شروع کرد فردی، فرمود بچه های عقیل، میدونید پسر مسلم ابن عقیل داماد امام حسین، چند تا از داداشای مسلم ابن عقیل کربلا بودن. عقیل برادر امیرالمومنین، چون کربلا بنی هاشم فرزندان امیرالمومنین حدود 6 نفر، فرزندان امام حسنن 3 یا 4 نفر، فرزندان عقیل تعدادشون زیاده، تا 14-15 نفر هم گفتن، داداشای جعفر ابن ابی طالب، به اصطلاح مسلم ابن عقیل، فرزندان عقیل و عده‌ای هم فرزندان در واقع دیگری هستن، عمدهشون اینا هستن، 18 نفر تا 30 نفر گفتن آمار بنی هاشم. آقا رو کرد به آل عقیل، یعنی خانواده مسلم ابن عقیل، فرمود: من بیعتم از شما برداشتم، حسبکم به مسلم، شما یه مسلمی دادید برا من کافیه، بقیه‌تون برگردید. عش تو چشمانشون حلقه زد: انترک سیدنا و اخانا. آقا ما شما رو رها کنیم کجا بریم یبن رسول الله؟ قبول نکردن، ماندند. ولذا این خطبه امشب خطبه بود که ابی عبدالله علیه السلام ایراد کردن و بخشی از شب به دعا و استغفار رو عرض کردم، نماز و اینها گذشت. تا صبح تقریبا خواب نداشت ابی عبدالله، مگر یه لحظات، یه لحظاتی در دل شب که حالا دیگه من اینو مقدمه روزم قرار بدم. امام سجاد میگه پدرم سرش رو داشته بودن روی زانوی، خواب مختصری، از خواب بیدار شدن، شروع کردن به خواندن این اشعار: یا دهر افن لک من خلیلی، کم لک بالاشراق والاسیلی. این اشعار معنای ترک دنیا میده، یعنی آی روزگار اف بر تو، چه آدمایی رو گرفتی، تو وفادار نیستی. میگه بغض گلومو گرفت اما من خودمو کنترل کردم، هیچی نگفتم، دعا میکردم عمه جانم زینب نشنوه، اما شنید. از خیمه بیرون آمد جلوی ابا عبدالله علیه السلام، یه مرتبه با این دستا زد تو صورتش، لطمت علا وجهه. ابی عبدالله دستاشو گرفت، چی شده خواهر؟ فرمود تو یادگار پنج تن. خب از پنج تن فقط ایشون مونده دیگه، حضرت زهرا، امیر المومنین، پیغمبر و امام حسن نیستن، تو سمال باقینی، یادگار پنج تنی. برادر این حرفات چیه امشب میزنی؟ لیت الموت اعدمن الحیات. دعا کن من اول بمیرم، من اول بمیرم، نباشم این حرفا رو بشنوم، زمین قبر من بشه. و شقت جیبه ها، یعنی دست برد گریبانش رو چاک داد در مقابل ابی عبدالله. ابی عبدالله دست مبارک رو سینه‌اش گذاشت، فرمود یا اختا اصبری، خواهرم آرام باش، برادرم از من بهتر بود رفت، پدرم از من بهتر بود، مادرمون حضرت زهرا از من بهتر بود، جدمون رسول خدا، همه مردم میمیرن، دنیا ماندگار نیست. یه مقداری با عقیله بنی هاشم حضرت صحبت کرد، او رو آرام کرد، تا هوا طلوع کرد و صبح شد. یک مقاله ای رو امشب از آیت الله العظمای صافی میخوندم، تو فضاهای مجازی هم گذاشتنش، خیلی جالبه، چند سال قبل شاید ایشون نوشت، عنوانش اینه کاش امشب صبح نمیشد. عنوان مقاله اینه کاش امشب صبح نمیشد، کاش زمین از حرکت شب عاشورا میایستاد، کاش خورشید صبح عاشورا طلوع نمی کرد. مکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوع. خب با طلوع صبح آقا تنظیم کرد، یه قسمتی از خیمه ها رو آتش ریخته بودن، گودال کنده بودن، یه نانجیبی به نام عبدالله ابن حوزه صبح عاشورا آمد، دید امام حسین یه قسمتی از خیمه ها رو گودال کنده و آتش ریخته، برای اینکه دشمن نتونه از پشت حمله کنه. یه بیادبی کرد به امام. جوانان، برادران، خواهران، احترام امام عمر انسان رو طولانی میکنه، ادب در مقابل امام یه وظیفه است. ما کم داریم امام حسین نفرین، اما اینجا نفرین کرد. این نانجیب آمد جلو گفت حسین تعجلت به نار، به آتش عجله کردی، صبر کن، ما تو رو میکشیم، به آتش ملحق میشی. الله اکبر، پسر پیغمبر یه همچین حرفی. آقا دستاشو آورد بالا، عرض کرد خدایا ایشون داره حرمت ما رو تهدید میکنه، خدایا در همین دنیا او رو بسوزان، حضه به نار. اسبش پاش گیر کرد، انداختش تو همین گودال. عبدالله ابن حوزه صبح عاشورا تو این آتش به درک واصل شد. و عجیبه که بعضی ها این صحنه رو دیدن. آقایون من فرصت نیست بگم، فردا چندین معجزه تو کربلا اتفاق افتاده، یکیش همینه. دیدن بعضی ها، اما متاسفانه مثل سنگ، قرآن میگه بدتر از سنگ، سنگ شاید با قطرات آب اندک اندک گود بشه، فضا باز کنه، اما بعضی ها قرآن میگه از سنگم سخترن، تأثیر نپذیرفتند. خب داستان کربلا تقریبا تا ظهر اصحاب به میدان رفتن، حبیب ابن مظاهر ظهر عاشورا شهید شد، عصر هم اصحاب، آخرین شهیدم ابوالفضل العباس و علی اصغر تقریبا، و بعد عبدالله ابن حسن که یه شب اشاره کردیم. اما امشب باید از خود ابی عبدالله روزه خواند و مصیبت خواند، آخرین شهید خود ابی عبدالله است. فردا اول آمد مقابل امام سجاد تو خیمه ایشون. جالبه اینو دقت کنید، امام چند تا وداع کرده فردا، یکیش با امام سجاد. امام سجاد میگه بابام منو گرفت تو آغوش و فشار داد، تمام بدن بابام خونی بود، چون ایشون وقتی میرفت دفاع کنه گاهی شمشیر میخورد، میگه خون از بدن بابام غلیان میکرد. شماها فکر میکنید آخرین لحظه ای که امام سجاد، خوب اینو گوش بدید، آخرین لحظه ای که امام حسین امام سجاد رو تو آغوش گرفته چی گفته؟ مثلا سفارش بچه ها رو کرده، سفارش زن و آخرین لحظه ای که امام سجاد تو آغوش گرفت فرمود پسرم یه نصیحتی بهت میکنم، ایاک بپرهیز تو زندگیت و ظلم من نالا ناصر لهو، بپرهیز تو زندگی از ظلم کردن به کسی که یاوری جز خدا نداره. ها ببینید امام آخرین لحظه داره راجع به ظلم فرمود بپرهیز تو زندگی، نذار به کسی. یه وقت یه کسی یه ظلمی بهش میشه، پارتی داره، آشنا داره، اما پیرزنیه، متوجه این گرونی نمیشه، متوجه نمیشه شما کلا زرش گذاشتی، این آشنا نیست، پارتی تو دادگاه نداره. ظلم همه جا بده، مخصوصا ظلم به کسی که آشنا و یاوری نداره. بپرهیز از ظلم به کسی که یاوری جز خدا نداره. من لا یجد علیک ناصرا الا الله. بعد فرمود پسرم بیا دعایی که مادرم حضرت زهرا به ما یاد داده با هم بخوان، که همون دعایی که تو مفاتیح هم نوشته، منم شبای احیا غالبا میخونم، توصیه هم میکنم تو گرفتاریاتون این دعا رو بخوانید. این آخرین دعاییست که هنگام در آغوش گرفتن امام سجاد امام حسین علیه السلام قرائت کرد. خب با امام سجاد وداع شده، حالا اومده با زن و بچه خداحافظی کنه، اومد مقابل خیمه، یا زینب یا ام کلثوم، یکی یکی اینها رو صدا زد، علیکن من السلام، منم دارم میرم. دور تا دورش حلقه زدن. یکی از این بچه ها گفت بابا ما رو به مدینه برگردون، ما رو تنها نگذار، عمو جانمون هم که نیست. فرمود عزیزم نمیشه، اینا منو رها نمی کنند، اما خواهشم اینه از خیمه ها بیرون نیایید، داخل خیمه بمانید. حرکت کرد به طرف میدان، قوی شجاع، یه موضعی رو تو میدان انتخاب کرده بود که زن و بچه او رو ببینند. حمله می کرد به دشمن، بر می گشت اونجا می ایستاد، صدا میزد لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این صدای لا حول ولا قوه الا بالله زن و بچه رو آرام میکرد، مجدد حمله میکرد، اصلا کسی مقابلش نمیومد. هر طرفی حمله میکرد مثل ملخهای پریشان فرار میکردند. عمر سعد یه وقت فریاد زد هازا ابن قتال العرب، بابا این پسر علیه، شما حریفش نمیشید، این شجاعترین فرد عربه، حریفش نمیشید، از راه دور سنگبارانش کنید، تیربارانش کنید. السلام علیک یا بقیت الله. آقا جانم شب به شما باید تسلیت گفت، شما عزادار جدتونید. وقتی این فرمان صادر شد دیگه سنگها به دست، شمشیرها به دست، سنگی به پیشانی مقدس ابا عبدالله زدن، فلک سنگی فکند از دست دشمن به پیشانی وجه الله الحسن. بمیرم براد حسین. چو زد از کینه آن سنگ جفا را، شکست آینه ایزد نما را. خسته شده بود، خیلی مبارزه کرده بود، از صبح خسخنرانی کرده بود، تشنه بود، به بدن آورده بود. علی اکبر قاسم، خب آخرین لحظات ایشون از همه تشنه تر بوده، ایستاد پیراهن رو بزنه بالا، خون رو پاک کنه و یه استراحت کمی بکنه. همچین که پیراهن رو زد بالا، تیر به قلب مقدسش. اینا همه روی اسب، تیر به قلب مقدسش. دیگه ابی عبدالله نتونست، ذوالجناح هم نتونست آقا رو نگه داره، نه ذوالجناح تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر جدال قاطق طاقت داشت. ببخشید منو، شب عاشوراس بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، افتاد زمین، ساعت لحظاتی تو گودی افتاده بود، کسی هم جرأت نمیکرد جلو بره. بعضیا گفتن جان داده، بعضیا میگفتن نه هنوز لبهاش داره تکان میخوره، به هر کسی میگفتن برو جلو جرأت نمیکرد. یه وقت اون نانجیب شمر گفت من حالا معلوم میکنم حسین زنده است یا نه، به خیمه هاش حمله کنید. تا به طرف خیمه ها رفتن بلند شد،
فرمود یا شیعت آل ابی سفیان، آی پیروان پسر سفیان، من زندم، چرا به خیمه های من حمله میکنید؟ یا بقیت الله منو ببخشید. تا این جمله رو فرمود شم گفت برگردید. برگشتن محاصرش کردن دور قتلگاه. من نمیدونم چه شد، همینقدر به شما بگم کاری کردن که دیگه دختر بابا رو نشناخت، خواهر برادر رو نشناخت، همسر شوهر رو نشناخت، با تعجب دختر صدا میزنه. شما بدن شهید سلیمانی رو دیده بودید؟ دست قطع شده شو دیده بودید؟ بدن اربن ارباشو حالا شما فکر کنید، این بدن که نه سر داره نه لباس به تن داره، تمام بدن امام سجاد فرمود به اندازه نگین یک انگشتر جای سالم به بدن بابام نگذاشتن. لذا با تعجب صدا زد عمتی هازا نعش من، عمه جان این بدن قطعه قطعه شده از کیست؟ صلی الله علیک یا مظلوم، یا ابا عبدالله، یا رحمت الله الواسعه، و یا باب نجات الامه. خدایا به این حال امام حسین تو قتلگاه قسمت میدم، آرزوی ماست در ظهور طالب خون کربلا بقیت الله الاعظم تعجیل بفرما، چشمهای ما رو به چهره نورانیش منور بگردان، موانع فرج رو برطرف بفرما. امشب خیلی ها با حاجت اینجا اومدن، منم از حاجاتشون خبر ندارم، ازدواج، شغل، بیمار، منزل میخوان، نمیدانم. به آبروی امام حسین، به اون لحظه ای که صورت شد رو خاک کربلا گذاشت غریبانه، قسمت میدم حاجات این اهل جلسه ما و عزیزانی که عرائض ما رو میشنون برآورده به خیر بگردان. خدایا بیمارانمون، بیماران منظور این جمع، بیماران کرونایی لباس عافیت بپوشان، کشورمون، امنیتمون، استقلالمون، رهبر محبوب و مقتدرمون سلامت و عزت عنایت بنما. اموات، گذشتگان، شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای حریم امنیت، شهدای سلامت، شهید سلیمانی، سید الشهدا در ایران ما، و همچنین بزرگواری شهدای عرض میکنم که متعلق به این جمع، روح ملکوتی امام و شهدا حضرت امام از این جلسه بهره مند بگردان. خدایا جوانهامون از خطرات و فتنه ها حفظ کن، عاقبتمون ختم به خیر بنما، به نبی و آله صلوات عنایت کن.